بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
با سلام به شما شنوندگان ارجمند، مهدی خلجی هستم و در این شامگاه پاییزی واپسین ساعت برنامه‌های امروز بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را در پیشگاه شما می‌مانم. به رسم هر شب در این ساعت میزگردی خواهیم داشت. امشب درباره دیپلماسی جمهوری اسلامی و احکام شرعی، موضوعی که با سفر روز دوشنبه محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران به اسپانیا و امتناع دولت ایران از حضور در برخی ضیافت‌های رسمی به دلیل حضور زنان و شراب در مطبوعات غرب مطرح شده است. اما پیش از آن به گزیده رویدادهای ایران و جهان گوش می‌کنیم.
تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. گزارش ها امروز می گویند 118 تن از گروگان ها در بحران گروگانگیری اخیر در مسکو جان خود را از دست دادند. اطلاعیه امروز وزارت بهداشت روسیه روشن نکرده است که چند تن از گروگان ها را گروگانگیران کشتند و چند تن به طور تصادفی در جریان عملیات نیروهای ویژه روسیه جان خود را از دست دادند. اما پزشکان روسیه افزایش شمار کشته شدگان را ناشی از جان سپردن افراد بیشتری بر اثر عوارض گازی ذکر کردند که در ساختمان تئاتر برای بیهوشی گروگانگیران پخش شده بود. مقامات روسیه تحت فشار شدیدی برای برملا کردن جزئیات درباره گازی که استفاده شده است قرار گرفتند. صدها گروگانی که روز گذشته به دنبال عملیات نیروهای ویژه روسیه در ساختمان یک تئاتر مسکو از اسارت گروگانگیران آزاد شدند، همچنان در بیمارستان تحت مداوا قرار دارند، در حالی که گزارش می شود حدود 50 تن از آنها بیمارستان را ترک گفتند. دست کم دو فلسطینی در جریان یک حمله اسرائیل در شهر نابلس در کرانه باختری کشته شدند. به گفته نیروهای امنیتی فلسطینی و اسرائیلی، این دو فلسطینی در یک درگیری مسلحانه با یک واحد مخفی اسرائیلی کشته شدند. در یک واقعه جداگانه، یک مهاجم انتحاری امروز در یک ایستگاه پمپ بنزین در نزدیکی یک شهرک یهودی در کرانه باختری با منفجر کردن خود باعث مرگ دست کم 4 تن و زخمی شدن حدود 20 تن دیگر شد. گردانهای شهدای الاقصا مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. همچنین امروز نیروهای اسرائیلی در شهر جنین در کرانه باختری حدود 30 مظنون فلسطینی را بازداشت کردند. ده ها هزار تن در ایالات متحده و اروپا در مخالفت با حمله احتمالی ایالات متحده به عراق تظاهرات کردند. حدود 50,000 تن روز گذشته در تظاهرات ضد جنگ در واشنگتن پایتخت ایالات متحده شرکت کردند. در شهر سان فرانسیسکو در غرب ایالات متحده نیز هزاران تن دیگر در مخالفت با جنگ دست به تظاهرات زدند. از سوی در اروپا گرد همایی‌های ضد جنگ در شهرهای برلین، آمستردام، کوپنهاگ، استکهلم و نقاط دیگری برگزار شد. جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده بار دیگر اعلام کرد اگر سازمان ملل نتواند عراق را خلع سلاح کند، ایالات متحده رهبری ائتلافی را برای انجام دادن این امر در پیش خواهد گرفت. And if the UN does not pass a resolution which holds him to account and that has consequences, then as I have said in speech after speech after speech, if the UN won't act, if Saddam Hussein won't disarm, we will lead a coalition to disarm him. پرزیدنت جورج واکر بوش که در جریان یک نشست سازمان همکاری اقتصادی آسیا پاسیفیک در مکزیک با خبرنگاران سخن می‌گفت، از شورای امنیت سازمان ملل خواست به وسیله قطعنامه‌ای با صدام حسین رئیس جمهوری عراق برخورد کند که پیامدهایی را در صورت همکاری نکردن با بازرسی‌های تسلیحاتی هشدار می‌دهد. شورای امنیت قرار است در روزهای آینده به گفتگوها درباره قطعنامه جدید در خصوص عراق ادامه دهد. رهبران ایالات متحده، کره جنوبی و ژاپن به طور مشترک از کره شمالی خواستند برنامه تسلیحات هسته‌ای خود را به شکلی سریع و قابل تصدیق متوقف کند. این درخواست به دنبال جلسه‌ای با شرکت پرزیدنت جورج واکر بوش، کیم دای جونگ رئیس جمهوری کره جنوبی و جونیچیرو کویزونی نخست وزیر ژاپن در حاشیه نشست رهبران سازمان همکاری اقتصادی آسیا پاسیفیک در شهر ساحلی کابو سان لوکاس مکزیک به عمل آمده است. گزارش‌ها از افغانستان حاکی انفجار بمبی پایگاه نیروهای ویژه ایالات متحده در نزدیکی شهر جنوبی قندهار را تکان داده است. این انفجار که از جانب محوطه‌ای رویداد که در گذشته از آن ملا محمد عمر سرکرده طالبان بود، خسارات یا تلفاتی به بار نیاورده است. اخبار را از رادیو آزادی پی می‌گیریم. وزیر خارجه سوئیس جوزف رئیس که امروز وارد تهران شد با محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا در این دیدار مسائل جاری و گسترش روابط ایران سوئیس مورد گفتگو قرار گرفته است. وزیر خارجه سوئیس پیشتر با کمال خرازی وزیر خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد و در یک کنفرانس مشترک خبری با وی به خبرنگاران گفت اگر از سوی ایالات متحده آمریکا حامل پیامی باشد نمیتواند در این مورد سخنی گوید. جوزف رایس همچنین گفت یک موضوع مهم برای سوئیس حقوق بشر است و وی نکات مشخصی را در این زمینه به اطلاع تهران خواهد رساند. کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در ایران امروز با انتشار گزارش نتایج رسیدگی به شکایت شماری از وکلای دادگستری ایران که به محرومیت از شغل وکالت محکوم شدند، احکام صادره درباره آنان را دارای اشکال و قابل نقض دانسته است. گزارش این کمیسیون درباره رسیدگی به شکایت ناصر زرفشان، محمد سیدزاده، محمد علی دادخواه، عبدالفتاح سلطانی، محسن رهامی و شیرین عبادی وکلای دادگستری ایران است. به گفته وکیل مدافع بهروز گرانپایه مدیر مؤسسه ملی پژوهش افکار عمومی، موکلش هفته آینده برای تفهیم اتهام به دادگاه فراخوانده می شود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران وی همچنین گفته است پس از گذشت 10 تا 11 روز از بازداشت هنوز موفق به ملاقات با موکلش نشده است. مؤسسه ملی پژوهش افکار عمومی چندی پیش نتایج یک نظرسنجی خود را ارائه داد که حاکی بود بیشتر ایرانیان خواستار برقراری روابط میان ایران و آمریکا هستند. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی دو فرد که به ارتکاب قتل محکوم شده بودند امروز در تهران در ملأ عام اعدام شدند. فردی به نام هاشم انبرنیا که به قتل یک افسر پلیس محکوم شده بود امروز در پارک جمشیدیه تهران در انظار عمومی به دار آویخته شد. این گزارش می‌افزاید فرد دیگری به نام فرهاد رحمانیانپور نیز که به قتل زنموی خود و دو فرزند وی و سرقت محکوم شده بود امروز در تهران در ملأ عام اعدام شده است. در هفته‌های اخیر چندین مورد حکم اعدام در ملأ عام در ایران به اجرا درآمده است.
دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران و احکام شرعی این روزها یکی از موضوعات مورد بحث در رسانه‌های غربی و به ویژه در اروپا و خاصه در اسپانیا است. اسپانیا از روز دوشنبه 28 اکتبر به مدت 4 روز میزبان محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران خواهد بود. اما دولت ایران ضیافت پادشاه اسپانیا را به نبودن مشروبات الکلی مشروط کرد و چون این درخواست پذیرفته نشد در نتیجه این ضیافت لغو شد. همچنین دولت ایران دیدارهای رسمی را به دست ندادن مقامات ایرانی با زنان مشروط کرده است. سفر 4 روزه محمد خاتمی فرصتی برای مطبوعات اسپانیا بود برای انتقاد از احکام اسلامی جداسازی زن و مرد که همراهان رئیس جمهوری رعایت آنها را از میزبانان اسپانیایی خود خواستار شدند. هرچند حذف میهمانی‌های رسمی به دلیل صرف مشروبات الکلی خشم برخی از مقامات اسپانیا را برانگیخت، اما آنچه بیش از هر چیز خشم اکثریت مردم اسپانیا و مطبوعات این کشور را برانگیخته است، در حاشیه قرار دادن زنان و پرهیز تماس مستقیم آقای خاتمی با آنهاست. روزنامه الموندو نوشت اگر مردم ایران مجبور به زیستن در آپارتاید هستند، ما هیچ اجباری به پذیرفتن رسم و رسوم اسلامی نداریم. ارزش حقوق زنان اسپانیا بیش از قراردادهای اقتصادی چند میلیون یورویی است و ما حاضر نیستیم مورد اهانت قرار گیریم و ما را ناپاک بدانند و در عوض نفت به ما بفروشند یا محصولات صنایع ما را بخرند. رئیس فدراسیون زنان مترقی اسپانیا نیز اظهار داشت این سفر اهانتی به زنان اسپانیا است. واکنش منفی افکار عمومی به سفر محمد خاتمی به اسپانیا این پرسش را پیش می‌کشد که رعایت چند حکم اسلامی که شاید با اجتهادهای معمول قابل تغییر باشد تا چه اندازه بر حفظ منافع ملی و مصالح یک کشور اولویت دارد. موضوع دیپلماسی جمهوری اسلامی و احکام اسلامی را امشب با سه صاحب نظر در میان می‌گذاریم. آقایان احمد سلامتیان، معاون سابق وزارت خارجه جمهوری اسلامی مقیم پاریس، صادق زیبا کلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران و حجت الاسلام احمد قابل از روحانیان حوزه علمیه قم. ابتدا از جناب آقای قابل میپرسم که آقای قابل، رعایت احکام شرعی در دیپلماسی با این حجت انجام میشه که جمهوری اسلامی یک حکومت دینی است و همه رفتارهاش باید منطبق بر شریعت اسلام باشه. آیا اجرای شریعت در هر زمان و مکانی، حتی در کشورهای غیر مسلمان، خودش یک فکر شرعیه یا اینکه بیشتر یک باور ایدئولوژیک به شمار میاد؟
یعنی در رابطه با مسئله اجرای احکام اسلام در غیر دارالاسلام اختلاف نظری بین فقها وجود داره در بعضی زمینه‌ها، که حالا این مورد خاص رو من نمیخوام ادعا بکنم که اختلاف وجود داره، ولی در مجموع این رو میخوام عرض بکنم که بعضی از احکام رو لااقل باید توجه کرد که منظور و هدف از اون چی بوده. مثلا نشستن بر سفره‌ای که در او مشروب سرو میشه، ظاهرا اینجوری به نظر میاد که این مربوط باشه به دارالاسلام. چرا؟ چون علت این که این تحریم شده در متن شرعی ما برای این بوده که ترغیب به مثلا مشروب خاری نشه. خب این مسلم مربوط میشه به دارالاسلام، ولی در جایی که عمل شما هیچ گونه ترغیبی رو بر نمی انگیزه، یعنی یه حالت خونسایی داره و بی تفاوت خواهند بود نسبت به خوردن یا نخوردن شما، حضور یا عدم حضور شما، عملا به نظر میاد که این حکم اونجا مصداق نداشته باشه. یا در رابطه با دست دادن، اخیرا شما رابط شنیدید و دیدید که آیت الله منتظری ازشون که سوال شده راجع به این که کسانی که به خارج از کشور میرن، اگر تلقی میزبان از دست ندادن با زنان به این باشه که دارید شما به شخصیت اونها اهانت میکنید، و تصور بکنن که تفکر اسلامی این اهانت رو جایز میدونه و در حقیقت یک نهی بدآموزی نسبت به فرهنگ اسلامی در اونجا پیش بیاد، ایشون عبارتی داره که میشه از اون عبارت حتی فهمید که واجب است اینجا دست بدن، نه اینکه حتی دست ندن. خب وقتی که یک صغیر با تمام سازوکارها و ابزارهای موجودی که سایر فقها دارن استنباط میکنن به این استنباط میرسه و به این نظر میرسه که همین حالا من خبر دارم از درون حوزه قم، بعضی از فقهای دیگه مثل آیت الله ثانی و اینها هم اعلام کردن که نظرشون همینه. خب اگر یک همچین چیزی هست، لااقل ما نمیتونیم اینقدر مطمئن باشیم که یک همچین جوسازی در سطح بین المللی رو علیه دین و علیه بقول شما حالا مثلا منافع ملی ایجاد بکنیم، برای اینکه مثلا از یک حکمی که اختلافی هست و معلوم نیست که واقعا معصیت خدا در او باشه بخوایم حالا حفاظت بکنیم. همینجا من این را عرض بکنم که این حرف من به هیچ عنوان به این معنا نیست که حالا اون طرف مقابل ما هم ادعا بکنه که شما از هر چیزی که عقیده دارید دست بردارید. این رو میشه در یک وضعیتی که قبل از اینکه به این صحنه برسه یک کار توضیحی منصفانه و خیلی معقول و منطقی انجام بگیره، که به هر حال هر جامعه‌ای برای خودش یک سنتی هم داره، به هر حال این رو تحت عنوان سنن ملی با عنوان سنت‌های دینی میشه عرضه کرد، و پیش از آن که یک همچین بدآموزی‌هایی بشه که اونا تصور بکنن که واقعا ما به زنها داریم اهانت میکنیم، بگیم نه، ما تو تصور دینیمون به عنوان حفظ کرامت زن و حرمت زن گفتن که این ملاحظات بشه. حالا ممکن هست که شما این رو قبول نکنید، ولی اجازه بدید که هر کسی اندیشه خودش رو و اعتقاد خودش رو داشته باشه. من به نظر میاد اگر قبلش این کار صورت میگرفت که جلوی تبعات منفی گرفته بشه، حتی اشکالی هم نداشت که بعضی از این شرط و شروط ها گذاشته بشه، ولی اگر اجازه بدید این تیکر رو من اضافه بکنم که ما باید در صحنه بین المللی همه مسئولانمون تصمیم بگیرن که آیا میخواییم شرایط میزبان بر میهمان تحمیل بشه یا شرایط میهمان بر میزبان. نمیشه که جمهوری اسلامی توقع داشته باشه که وقتی خارجی ها میان اینجا در ایران همه شرایط میزبان رو بپذیرن، ولی وقتی که خودش میهمان میشه هیچ شرطی از شرایط میزبان رو رعایت نکنه. این معقول و منطقی نیست. من کاری به جنبه های شرعی دیگه ندارم، یعنی این باید ما مشخص بکنیم. به هر حال نمیشه هر دو جا ما حرف آخر رو بزنیم. اگر این مسئله رو مسئولان جمهوری اسلامی و حتی روحانیان ما همه این رو بتونن حل بکنن که ما انتخاب کنیم میخوام شرایط میزبان رو بر میهمان لازم بشموریم یا شرایط میزبان رو بر میهمان، فکر میکنم مسئله حل بشه و به هر حال تحت عنوان یک ضرورت بشه، حتی اگر حکمی خلاف شرع هست تحت عنوان اضطرار اون حکم رو با یک حکم ثانوی عوض کرد.
آقای زیبا کلام، اگر این موضوع به این سادگی و به این راحتی قابل حل هست و بسیاری از مجتهدان این اعتقاد رو دارن که در چنین شرایطی میشه از این سوء تفاهم ها جلوگیری کرد و همونطور که آقای قابل گفتن جمهوری اسلامی وقتی که میهمان داره شرایط خودش رو بر او تحمیل میکنه مثل حجاب و مسائل دیگه، و هر موقعی هم که خودش میهمان هست باز هم شرایط خودش رو تحمیل میکنه، فکر میکنین که واقعا جمهوری اسلامی چه انگیزه ای داره از این کار و چرا انعطاف پذیری از خودش نشون نمیده؟
والا من تصور نمی کنم که مسئله و دعوا بر سر رعایت یا عدم رعایت اصول باشه، برای اینکه همونطور که به جناب حجت اسلام قابلم گفتن و عطف به حالا فتوا یا نظر حضرت حاج الله منتظری کردن و یا دیگر آقایون، اینا رو به یک شکل شرع پسندی که مسلمات و اون چه که واجبات هم هستش مورد اهانت قرار نگیره، اینا رو میشه حل کرد. و آدم واقعا حیران میمونه که تعجب میکنه که بعد از 23 سال که نظام جمهوری اسلامی سر پا هست و ما ده ها مورد واقع ملاقات های در سطح رؤسای کشور داشتیم، آقای هاشمی رفسنجانی به خارج مسافرت کردن، عرض کنم که خود آقای خاتمی به خارج مسافرت کردن، وزرای ما، وزیر خارجه ما، رؤسای مجلس ما به سفرهای خارج رفتن. یعنی واقعا من نمیتونم اینو قبول بکنم که بعد از 23 سال وزارت خارجه ما اونچنان ضعیف هستش و اونچنان علیل هستش که بعد از 23 سال نتونسته هنوز این چیزایی رو که عرف و پروتکل اولیه ارتباطات دیپلماتیک هستش رو حل بکنه.
آقای زیبا کلام، چند وقت پیش آقای نژاد حسینیان نماینده ایران در سازمان ملل متحد گفته بود که ما برای دست دادن به خانم‌ها در دیدارهای رسمی مشکل داریم و ایشون گفته بود که من از آقای خامنه ای شخصا پرسیدم که آیا ما میتونیم در این شرایط دست بدیم یا نه، و آقای خامنه ای این امر رو جایز ندونسته بودن.
ببینید آقای خارج، من فکر میکنم که واقعا مسئله بر سر این که اگر نماینده جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور یا آقای نژاد حسینیان یا دیگران دست به خانمی بدن یا ندن، من واقعا فکر نمیکنم که بحث بر سر این باشه. من معتقدم که از هر دو طرف، یعنی هم از طرف اسپانیایی ها یا اسپانیولی ها و هم از طرف خودمون، به نظر میرسه که بیشتر بهانه هستش برای یه جور به اصطلاح ایستادگی بر سر برخی از مواضع و یا یه جور تصفیه حساب کردن. برای اینکه ببینید آقای خاتمی الان از یک موضع ضعیفی داره حرکت میکنه، ایشون در داخل به هر حال زیر فشار شدید به محافظه‌کاران قرار دارن. خب از اون سو ما نگاه میکنیم اینیم آقای خاتمی نمیخواد بالواقع عملی انجام بده که بهانه بیفته به دست برخی از روزنامه ها و برخی از شخصیت ها که فریاد فردا فریاد وا اسلاما بکشن که ایشون رفته بود در یه مجلسی بود و اون مجلس جام شراب بود و خانوم ها بودن و دست دادن و چه کردن اینها. همچنان که این یک توهم و یک خیال نیست از سوی بنده، همچنان که در مورد سفر ایشون به فرانسه، خب ما شاهد بودیم که جناح راست همه مسائل دیگر رو گذاشت کنار، اینکه این سفر آقای خاتمی به فرانسه چقدر خوب بوده، چقدر به درد منافع ملی ما میخورده و به هر حال فواید دیگری برای جمهوری اسلامی داشته، همه اینها رو گذاشتن کنار جناح راست و تنها چیزی که برای جناح راست مطرح شد این بودش که جام شرابی بر سر میز بوده یا نبوده. بنابراین آقای خاتمی فی الواقع در یک مشکل اینجوری قرار داره که اگر بیاد این پروتکل رو به یک شکل رعایت بکنه که برخورنده و توهین‌آمیز هم به میهمانان اسپانیاییش نباشه، اون وقت هنوز از مادرید برنگشته آتش حملات جناح راست به ایشون شروع میشه. از سوی دیگر اسپانیایی ها هم به نظر من در اینجا شخص آقای خاتمی رو هدف نگرفتن. به هر حال همه میدونن که ایشون تلاش زیادی کرده که مقدار فضا رو باز بکنه، اصلاحات بکنه، چه بکنه. دعوا به نظر من از یک سو بین اروپایی ها هستش و در حقیقت از سوی دیگر بین جناح راست خودمون هستش که سر این مسائل فی الواقع میخوان ایستادگی بکنن، مسائلی که واقعا ما نمیتونیم بگیم مسائل اصولی و مسائل عقیدتی و مسائل بنیادی هستن. به تعبیر من فکر میکنم حملاتی که مطبوعات اسپانیا دارن میکنن، شخصیت‌های مترقی و برای جریانات که انتقاد کردن از آقای خاتمی و اومدن ایشون و اساسا دولت فرانسه رو گذاشتن زیر فشار که اصلا شما چرا ایشون دعوت کردی که ایشون بیاد که اینجوری به ما توهین بشه، اونها هم من فکر میکنم که در حقیقت دارن این مسئله سوء استفاده میکنن که به تعبیری حالا تلافی موضع‌گیری و حملات جناح راست به غرب رو به این صورت در بیان. آقای خاتمی این وسط درست مثل پیاده شطرنج گیر کردن که تو این مخمس واقع افتادن. بنابراین بند فکر میکنم که اساسا مسئله بر سر رعایت پروتکل و اینجور چیزا نیست و بلکه در حقیقت یک جور جنگ پنهان سیاسی هستش از سوی جناح‌های اروپایی که خواهان این هستن که فضای ایران یک قضیه بازتر و تغییر پیدا بکنه از یک سو، و از سوی دیگر بین محافظه‌کاران و جریانات راست که به قیمت به تحت فشار دادن آقای خاتمی و حتی آسیب وارد شدن به منافع ملی میخوان فی الواقع ایشون در حوزه دیپلماسی بین المللی موفق نشه. دعوای اصلی من فکر میکنم در حقیقت دعوای سیاسی هستش.
بله آقای سلامتیان، شما چی فکر میکنید؟ شما فکر میکنید که موضوع فراتر از رعایت احکام شرعی است و داستان یک داستان سیاسی است و کسانی که در اسپانیا هستن اون جناح‌های شاید مثلا به قول آقای زیبا کلام جناح راست در اسپانیا با جناح راست در ایران داره تصفیه حساب میکنه، یا اینکه واقعا دولت‌های غربی تحمل نمی‌کنند اینکه تفکراتی که خودشون طرفدار تسامح نیستن، طرفدار رواداری نیستن، طرفدار همزیستی مسالمت‌آمیز ملت‌ها و فرهنگ‌ها نیستن، از این فرصتی که در اروپا به وجود میاد سوء استفاده بکنن؟
ببینید واقعیت امر عبارت از اینه که در روابط دیپلماتیک مدرن سعی میشه تا اونجایی که امکان داره تشریفات و پروتکل مانع پیشرفت روابط و مذاکرات نشه. اما متاسفانه یک واقعیتی وجود داره که تشریفات در بسیاری از موارد میتوانه زمینه تعیین کننده در مورد موفقیت مذاکرات هم بشه، و متاسفانه این امر در داخل روابط بین ایران و اتحادیه اروپا به علت همان همسویی که بیان شد که در واقع در ایران یک عده‌ای بنابر مخالفت با دولت کنونی و در صحنه بین المللی کشورهای اروپایی به خصوص در بخش‌های زینفوز مطبوعاتی عده‌ای برای مخالفت با کل نزدیک شدن جمهوری اسلامی و اتحادیه اروپا یک نوع اتحاد عملی و واقعی پیدا کردند که مسائل مربوط به تشریفات و پروتکل رو چنان اهمیتی بهش بدن که این مسائل کل سفر و مذاکرات رو تحت شعاع خودش قرار بده، و چه در مورد سفر آقای خاتمی به فرانسه و چه در مورد سفر اخیر به اسپانیا عملا موفق شدن، به ترتیبی که اخبار و مطالب مربوط به خود این سفر کلن به صورت فرعی و تحت شعاع مسائل تشریفاتی مطرح میشه. حال برای هر دیپلماسی که بخواد فعال عمل بکنه، یک اقدام اولیه شیوه پیشبرد کارش اینه که به ترتیبی عمل بکنه که مسائل تشریفاتی و پروتکل دست و پاگیرش نشه. از این نقطه نظر واقعیت امر عبارت از اینه که جمهوری اسلامی و کادرهای مختلفش و حتی دولت آقای خاتمی و وزارت امور خارجه ایشان ناتوانی بسیار بسیار زیادی از خودش نشون داده و به همین علت در کلیه این سفرها کاملا در دامی که مخالفین بهبود روابط جامعه اروپا با ایران در کشورهای میزبان داشتند و مخالفین خود دولت آقای خاتمی هم در داخل کشورها داشتند افتاده و عملا این نتیجه ازش حاصل شده. این یک ضعف عمده دیپلماسی ایرانه که در هر اقدام و ابتکار جدیدی که بخواد در ارتباط با کشورهای اروپایی که عملا میشه گفت به دلایل مختلف بین المللی الان مهمترین شرکا و متحدین بالقوهش میتونن در صحنه بین المللی باشن، پاش به وزنه های بسیار سنگینی در این زمینه های تشریفاتی مانع حرکتش میشه. اون مسائلی که به درستی اشاره کردن بهش به عنوان سنت ادب ایرانی و اسلامی که بالاخره تعیین تکلیف تشریفات رو کشور میزبان میکنه، در تاریخ روابط دیپلماسی هم وجود داره. همیشه اصول کلی پروتکل رو وظیفه کشور میزبان میدانند و کشور میهمان هم شرط نزاکت بین المللی است که رعایت این اصول پروتکل رو بکنه. اگر از نقطه نظر جمهوری اسلامی داشتن روابط با کشورهای دیگر به صورت ضرورتی قطعی قلمداد شده، این بر عهده مسئولین جمهوری اسلامی و به خصوص در اون موردی که اشاره شد کسانی که وظیفه این امر رو دارن که مصالح کلی کشور و همین نظام رو که جمهوری اسلامی مینامندش در نظر بگیرند، باید بر مبنای یک اصل شرعی که خودشون دارند و میگویند از ضرورات توبیه به المحظورات و در بسیاری موارد دیگه بنابر ملاحظات خاص امنیت داخلی خیلی از اصول شناخته شده قبلی و شکل‌های شناخته شده قبلی رو تغییر میدن، عوض میکنند، به همین ترتیب هم در مورد این روابط بین المللی شرایطی به وجود بیارن که هر وقت که گفتگوی ابتکاری از جانب جمهوری اسلامی و دولت‌های طرف گفتگوش برای همگانی کردن و در افکار عمومی زمینه ساختن برای بهبود روابط با ایران به وجود میاد، بلافاصله مسائل مربوط به پروتکل و این نوع مسائل فرعی و ظاهری چنان سایه‌ای نیفکنه بر کلیه مذاکرات که حداقل افکار عمومی جز این سایه چیز دیگری رو نبینه.
آقای قابل، آقای سلامتیان و آقای زیبا کلام هر دو بر این نکته اتفاق نظر داشتن که جنبه های سیاسی این مسئله بسیار مهمتر از جنبه شرعی این مسئله هست و برای ایران باید این قضیه سیاسی و بعد سیاسی این سفر باید اهمیت بیشتری داشته باشه. اما من سوالم از شما این هست که جمهوری اسلامی از ابتدا تا کنون مبتنی بر یک تصور خاص در مورد اسلام هست و اون این هست که ما باید اسلام رو در سراسر دنیا حاکم بکنیم، و اگر دقت بکنیم به عملکرد جمهوری اسلامی، مخصوصا فتوای معروف آیت الله خمینی در مورد سلمان رشدی که همونطور که شما گفتید بسیاری از فقها هم با اون مخالف بودن به دلیل اینکه اجرای احکام رو در خارج از دارالاسلام جایز نمیدونستن، این تفکر چگونه غالب شده بر جمهوری اسلامی و چرا مقاومت میشه در برابر خروج از این تفکر و تن دادن به یک اسلامی که حداقل اسلام روادارانه تری باشه و دست کم خودش رو موظف ببینه بر اجرای اسلام در درون دارالاسلام به قول شما یا بر شهروندان مسلمان و نه بر شهروندان غیر مسلمان؟
ببینید، من حالا در ارتباط با همین مسئله این توضیح رو اضافه میکنم که در دستورات رسمی شرعی ما، یعنی در روایات معتبر ما، داریم که زنهایی که اهل کتابن اصلا موظف نیستن که رعایت حجابی که ما اسمشو میگیم حجاب اسلامی رو بکنن، حتی اگر در درون جامعه مسلمان زندگی میکنن. اینا روایات بسیار معتبری داره در ارتباط با زنهای مسلمانی که به صورت طبیعت خودشون مثل این اهل بادیه و این جوشیت ها، اینا که اشاعر و اینا هستن، در اونها هم باز روایت صحیحه داریم و فتوا داریم از جانب فقهای که اونها هم رعایت نکردن، اشکالی نداره سخت نگیره.
البته این روایاتی که در مورد به اصطلاح عدم ضرورت حجاب برای زنهای غیر مسلمان هست، گویا به این دلیل هست که برای زنان غیر مسلمان حرمتی قائل نیستن، اینطور نیست؟
حالا من کاری به اون جنبش ندارم. شما اصلا کسی اگر این قانون رو الان اجرا کنه دیگه ازش پرسیده نمیشه شما چرا اجازه دادید که این فرد بدون حجاب بیاد توی کشور. مهم اینه که این با این وضعیتی که در فرهنگ بین المللی هم حاکم هست سازگاره. چرا ما از این تصمیم و دستور سازگار اسلام با روابط فعلی بین المللی استفاده نمی کنیم و اجبار می کنیم که هر کسی که میخواد بیاد وارد کشور ما بشه، حتی اگر در رده مثلا فرض کنید که دیپلمات های معتبر دنیا هم هستند، اونها حتما باید یک شکل خاصی از لباس رو مثلا به صورت الزامی اینجا بپوشن تا ما اونها رو بپذیریم. اینها محدودیت ایجاد میکنه به طور طبیعی. من عرضم اینه که ببینید، میزان پایبندی به احکام شرع نباید فقط در جنبه های منع زیاد باشه و اونجایی که رخصتی اسلام داده و مجوزی صادر کرده اونجا رو بگیم نه. اگر ما پایبندیم، در متن روایاتمون هم داریم که خدا همون جوری که دوست داره که مناهیش رو ازش پرهیز بکنن، دوست داره که اونجایی هم که رخصت داده و مجوز صادر کرده از مجوزها هم استفاده بشه. این از میخوام بگم که خیلی این که بعضی دوستان میگن که این مسئله دغدغه اصلی نیست، نشون داده میشه که حداقل زمینه‌هایی داره که این تصور در ذهن بعضی دوستان شکل بگیره. ولی این هم اگر یک فردی واقعا بتونه اطلاع رسانی صحیحی بکنه به نحوی که مخاطبش اگر حالا یه زن بیگانه هست بپذیره که این فرد حق داره که اندیشه دینی خودش رو برای خودش حفظ کنه و مثلا حالا در این ملاقات دست نده بدون اینکه به او قصد اهانت داشته باشه، اینم چیز بدی نیست، ولی به شرط اینکه زمانش و امکانش فراهم باشه. من عرضم اینه، حالا از همه اینا که بگذریم، ببینید ما کل فقهمون متاسفانه بیشتر بر جنبه من انگشت اهمیت گذاشته. مرحوم آقای مطهری میگه که با کمال تأسف و علارغم این که شیعه و معتزله معتقد به جایگاه عقل در کشف احکام شرعی هستند، اما در مقام عمل به شدت تحت تأثیر فکر اشعری و فکر اخباری که ضد عقل هست قرار گرفتند و اصلا حاضر نیستن مناسبات عقلی رو با اینکه خودشون جزء یکی از ادله معتبره احکام شرعی شمردن، حاضر نیستن جایگاهی بهش بدن. و من این مطلبی رو که گفتم از باب مقابله به مصر که به هر حال یا شرایط میزبان باید تحمیل بشه بر میهمان یا شرایط میهمان بر میزبان، این واقعا یک اصل عقلی است. یعنی اصلا اسلام اجازه نمیده که شما در هر دو صحنه تحمیل کننده باشید. شما نگاه بکنید به مهاجرتی که در صدر اسلام صورت گرفت، آیا ببینید اونها شرایط داره میزبان معین کردن؟ خب میتونستن نرن، الان هم همینطوره، اینها اختیار دارن میتونن نرن، ولی میتونن واقعا به یک فردی در درون کشور خودش اما و اگر بیارن و شرط بگذارن برای او که تو باید اینجوری با ما رفتار بکنی. من توی این مسائل از نظر شرعی حتی مشکل میبینم و فکر میکنم بسیاری از فقها اگر بیاندیشن، اگر حاضر باشن حسابی برای حقوق بین الملل باز کنن و روابط بین المللی رو بیان به عنوان یک سوژه فقهی مورد بازبینی مجدد قرار بدن، قطعا به نتایج مثبت‌تری ما می‌رسیم و این مشکلات اصلا پدید نمیاد. به هر حال من معتقد نیستم که همه اینها صرفاً از جنبه سیاسی باز نگاه می‌کنن، به باورهایی هم دارن و واقعا روی باورهاشون خیال می‌کنن که اگر این کارو بکنن میشه. حالا هیچ شرایط اجتماعی دنیا رو هم که نمیدونن. بسیاری از روحانیون ما اصلا پاشون رو از محدوده مرز ایران اون وطن نگذاشتن، حتی اکثر اگر رفتن یه زیارت مثلا سوریه ای رفتن یا زیارت حجازی رفتن و
آقای...
رفتن برای مکه و اینها.
آقای قابل، مسئله این هست که کسانی که در حقیقت این احکام شرعی رو در دیدارهای خارجی ضروری میدونن، فقهایی نیستن که به قول شما پاشون رو از شهر خودشون بیرون نگذاشته باشن. کسانی هستن، من اشاره کردم به خود نظر آیت الله خامنه ای که به آقای نجات حسینیان گفته بود و آقای نجات حسینیان رسما از ایشون نقل کرد که جایز نمیدانستن. یعنی آقای آیت الله خامنه ای به هر حال شرایط جهانی رو میشناسه و خودش سفرها و دیدارهای رسمی به کشورهای مختلف داشته. من حرفم این هست که این جور اعتقادات گویا در جمهوری اسلامی تبدیل به ایدئولوژی شده، گویا شعار جمهوری اسلامی شده، گویا آرم جمهوری اسلامی شده و به صورتی متسلب در آمده و جمهوری اسلامی حاضر نیست که به هیچ قیمتی از خودش انعطاف نشون بده در این مسائل، حتی به قیمت گاهی مخدوش شدن منافع ملی. آقای زیبا کلام، واقعا آیا شما راهی میبینید برای اینکه جمهوری اسلامی بپذیره که منافع ملی مهمتر از این حرف است و نباید منافع ملی خودش رو تحت شعاع چنین باورهای ایدئولوژیک قرار بده؟
ببینید آقای خلیج، شما یه مرحله رفتین جلوتر. من اساسا عرض کردم در عرایض قبلیم، من اساسا شک دارم که دعوا به خاطر اسلام باشه. ببینید
عرض نکردم به خاطر اسلام هست، عرض کردم که این باور اسلامی که به هر حال برخی از فقها بهش اعتقاد دارن، این به صورت یک اصل لایتغیر سیاسی برای جمهوری اسلامی در اومده، یعنی تبدیل شده به یک اصل ایدئولوژیک.
آخه دقیقاً این هستش که نیستش. ببینید آقای خلجی، وقتی که حدود اختیارات حکومت مطرح شد، نمیدونم جناب عالی یادتون هست یا نه، یا شنوندگان ما قطعا خیلی هاشون یادشون میاد، سال 66 که اون دعوای بر سر این که حدود اختیارات حکومت چقدر هستش وقتی مطرح شد، مرحوم امام خمینی صراحتاً گفتن که دو حکومت جمهوری اسلامی اونچنان، یعنی حکومت اساساً حکومت اسلامی اونچنان اختیارات داره که میتونه حتی احکام اولیه رو هم تعطیل بکنه. و برای کسانی که نمیدونن احکام اولیه چیه، از جمله خود بنده، گفتن که حکومت اسلامی میتواند حج را هم تا اطلاع ثانوی تعطیل بکند. من میخوام از این سوال رو بکنم که وقتی ضرورت منافع ملی، مصالح کشور، مصلحت نظام ایجاد بکند که حج هم تعطیل بشود، اون وقت من نمیدونم مثلا رئیس جمهور در یک جمعی باشه و فرض کنیم اونجا گیلاس شرابی اگه باشه، یا اگر مثلا خانمی باشه رئیس جمهور ما، فرض فرمایید این خانم دستکش دستش هست یا نیست، با این خانم دست بده یا نده. من سوالم این هستش که آیا این مهمتره یا حج؟ وقتی حج رو بشه به خاطر منافع کشور، به خاطر مصلحت کشور، وقتی حج رو بشه تعطیل کرد، اون وقت شما به من میخواید بگید که اینا رو نمیشه حل کرد. من همینه، من اصلا فکر میکنم که بحث اصلا بحثی نیستش که جناح راست بگید که نه آقا ما یه اصولی داریم، ما یه ایدئولوژی داریم و ما نمیخوایم از این ایدئولوژیمون کوتاه بیایم و قصر. اصلا بحث بر سر اینها نیست. بحث بر سر این هستش که ما یک دستگاه دیپلماسی داریم که این دستگاه دیپلماسی ما در حقیقت مصالح و منافع ملی براش فرع هستش. مسائل خطی، مسائل جناحی، مسائل سیاسی، جنگ قدرت، اینها هستش که حاکم هستش بر دستگاه دیپلماسی ما. مشکل بعدی دستگاه دیپلماسی ما این هستش که دستگاه دیپلماسی ما اساسا پاسخگو نیست. یعنی ببینید آقای حلجی، بعد از 23 سال بالاخره یه کسانی باید تو وزارت خارجه باشن که وقتی رئیس جمهور اسلامی ایران میخواد به اروپا سفر بکنه، این مسئله اتیداری حل کرده باشن که آقا دست داده میشه، دست داده نمیشه، چجوری باید دست داده بشه، جام شراب باشه یا نباشه. وقتی من میبینم که دستگاه دیپلماسی ما عاجزه حتی این مسئله اتیداری هم بعد 23 سال نتونسته حل بکنه، من بیا میگم وقت دعوا بر سر اسلامه. من دارم میبینم که منافع و مصالح ملی ملعبه دست فلواقع مصلحت های دیگر شده، جریانات دیگر شده. بنابراین من نمیتونم این مسئله رو بپذیرم که ما مشکلی داریم و یا باید بیان منافع ملی رو انتخاب بکنیم یا باید ایستادگی در سر اصول رو بیان انتخاب بکنیم. این نیستش. یعنی اگر که ما رسیده بودیم این مرحله، بنده به عنوان یک مسلمانه که حالا عقیدم دارم، معتقدم که نمایدیم اصول رو چیز بکنیم، اصول رو باید چنگ باید بزنیم به اصول و سر اصول بیستیم. اما اساسا مسئله این نیست. من از شما یه سوال میکنم، چرا همیشه این مسائل با کشور فرانسه به وجود میاد، با اسپانیا به وجود میاد، با کشورهای غربی به وجود میاد؟ چرا حتی یک بار ما با روسیه مشکل پیدا نکردیم، با چینی مشکل پیدا نکردیم، با کره شمالی مشکل پیدا نکردیم؟ برای اینکه خب برای اینکه برمیگرده به همون دعوای سیاسی هست. والا کی میتونه منکر بشه که فلواقع روسیه چی کار میکنن؟ روسا مثلا به خانوماشون محجبه میکنن وقتی آقای خاتمی میره، روسا جام شراب رو جمع میکنن، روسا هم دقیقا مثل اسپانیایی ها رفتار میکنن، چینی هم همینطور، کره هم همینطور. متوجه ببینید آقای خلجیشون، دعوای سیاسی هستش، سر فرانسه به وجود میاد، سر اسپانیا به وجود میاد، سر انگلستان به وجود میاد، اما چون سیاسی هستش سر یه سری کشورهای دیگر که اونها هم فلواقع لایک هستن، اونها هم بیدین هستن، اونها هم عنایتی به اسلام ندارن، ولی به اونها فلواقع هیچ مشکلی، هیچ مسئلهی به وجود نمیاد. بنابراین مسئله این نیستش که ما گیر کرده باشیم. این سوال شما اساسا مطرح نیست. یعنی اینجوری نیستش که ما بگیم آیا منافع ملی رو باید انتخاب کنیم یا ایستادگی بر سر اصول. اصلا دعوا بر سر اصول و منافع ملی نیست. دعوا بر سر این هستش که اساسا منافع ملی در نگاه دیپلماسی ما، در دستگاه سیاست خارجی ما اصلا محلی نداره، جایی نداره. تنها چیزی که مطرح نیست یا آخرین چیزی که در دستگاه دیپلماسی ما مطرح هستش در واقع منافع ملیه. و چون بدبختانه دستگاه دیپلماسی ما به هیچ وجه پاسخگو نیستش، یعنی مجموعه جریانات و قدرت‌هایی که دیپلماسی کشور رو، سیاست خارجی ما رو می‌سازن، از اونجا که به هیچ وجه پاسخگو نیستن، بنابراین منافع ملی ما همواره فی الواقع در سیاست خارجیمون چندان جایی نداشته و حداقلش اینه که بگیم کمرنگ بوده. اینو به نظر ما بایستی بریم به دنبالش.
درسته. آقای سلامتیان، آقای قابل اشاره کردن به اینکه، یعنی در حقیقت یک اختلاف نظری هست بین آقای قابل و آقای زیبا کلام. آقای قابل معتقدن که مسئله شرعی هم وجود داره و خیلی خوب هست که ما غربی‌ها هم بتونیم توجیه بکنیم که خب به هر حال ایرانی ها هم اعتقاداتی دارن یا مقامات جمهوری اسلامی هم اعتقاداتی دارن و حق دارن که بر سر اعتقادات خودشون بمونن. اما آقای زیبا کلام داستان رو بسیار سیاسی میبینن و معتقدن اصلا مسئله اسلام و رعایت احکام شرعی در میان نیست. آقای سلامتیان، اگر بخوایم از جانب غربی ها، یعنی خودمون رو بگذاریم در جای غربی ها، آیا واقعا باید حق داد به یک دولتی که وارد بشه و قوانین و قواعد خودش رو بخواد تحمیل بکنه، مخصوصا قواعد و قوانینی که صرفا یک سنت های ملی یا دینی یک مملکت نیستن، یک قوانینی هستن که مبتنی بر امتیاز و جداگذاری و جداسازی زن و مرد هست و امروزه در دنیای امروز با اصول حقوق بشر و دموکراسی و برابری انسان ها در برابر امتیازات و مزایای قانونی با این اصول اصلا سازگار نیست که ما حرمت زن رو به رسمیت نشناسیم. شما اگر جای غربی ها باشید یا جای یک دولت غربی باشید چگونه میبینید داستان رو؟
من با وجود این که قبول دارم که این مسئله بهانه‌جویی سیاسی است و علت به این ترتیب انعکاس پیدا کردنش سیاسی است، اما یک نکته کلی دیگرم باید گفت. ببینید، در درجه اول وقتی مسئله بدین ترتیب مطرح میشه که یک مسئول جمهوری اسلامی در ضیافت رئیس دولت یک کشور خارجی حاضر نیست حتی سنت این کشور خارجی رو تحمل بکنه و بلافاصله برای رد اون سنت توجیه این رو پیدا میکنه که این سنت ضد اخلاقی است، یعنی بر خودش اجازه میده که قضاوت اخلاقی راجع به سنتی او بکنه، این خودش ازش استنباط میشه که این کشور مساوات در روابط بین المللی رو نپذیرفته. توضیح بدم حرفم رو. جام شرابی که سر میز پادشاه اسپانیا یا رئیس جمهور فرانسه هست، به هیچ عنوان در فرانسه و در اسپانیا معنای دعوت و تبلیغ به میگساری نداره، بلکه از نقطه نظر سنن قدیمی این کشورها به دلایلی که بحثش مفصله، دعای سلامتی کردن برای یک نفر در کنار جام شرابی که او را مقدس میدانه در اعتقادات خودش، نه وسیله فساد و میگساری، این رو یک اعتباری بهش میده. وقتی که یک مهمان خارجی با اون ترتیب بیاد که بگه من حتی از این سنت تو تفسیر ضد اخلاقی میکنم، یا فیلمثل دست دادن خانم ها در مبنای مساوات خانم ها و آقایانه و این به هیچ وجه به معنای ترویج شهوت پرستی یا تشخیص و توند کردن میل ارتباط جنسی نیست، اصلا نگاه کردن بدین ترتیب به اون زن دیگر رو به عنوان یک توهین بسیار شدید برای خودش میدونه که بلافاصله روابط و برخوردش رو با اون طرف مقابل تحت تأثیر قرار میده. یعنی عملا بدین ترتیب یک زن دیپلمات خارجی یا زن رئیس جمهور یک کشور که رئیس جمهور کشور دیگه‌ای به این ترتیب باش برخورد بکنه، این رو به عنوان یک توهین و فحش به خودش قلمداد میکنه. به همین علت اینجا یه مسئله‌ای به وجود میاد که فقط به فقط مانع مصالح ملی نیست، به نظر من بالاتر از اون هم میره و آقایونی که مدعی دفاع کردن از اسلام در دنیای کنونی هستند، قطعاً چهره خوب و زیبایی از اسلام خودشون برای این کشورهای دیگه نمیدن، مگر اینکه صریح و روشن بگویند که هدف ما از برقراری رابطه با شما عبارت از اینه که سنن شما را احترام نگذاریم و شما را هم اگر زور و تواناییشو داشته باشیم ناگزیرتون کنیم که کاملا به شکل ما عمل بکنید و فیلمثل خانم ملکه صوفی اسپانیا را هم اگر تواناییش رو داشته باشیم چادر کرم مشی سرش خواهیم کرد. این خودش نشان دهنده یک ناتوانی از قبول الفبای اولیه دیپلماسی و تشریفات دیپلماسی است که قطعا در برابر اون کشوری که نسبت به این گذشت میکنه هزینه هم از طرف مقابل میخواد. به همین علت از نقطه نظر دیپلماتیک خود دولت جمهوری اسلامی رو در پیش برد کار خودش ضعیفتر میکنه و ناگزیر باید هزینه این نوع امور رو در زمینه های مهم دیگری پرداخت بکنه.
آقای قابل، من میخواستم ازتون بپرسم که همونطور که آقای سلامتیان اشاره کردن که این نوع رفتار جمهوری اسلامی هیچ تصویر زیبایی از اسلام در جهان به نمایش نمیگذاره و همونطور که بسیار از مطبوعات این مطبوعات اسپانیا نوشتند، اونها با واردات بنیادگرایی به اروپا مخالف هستند. خود شما هم اشاره کردید که فقها بسیاریشون جهان رو نمیشناسن و حتی از شهر خودشون، دیار خودشون به بیرون سفر نکردن. من از شما میپرسم واقعا این چه حقی است که در فقها برای خودشون قائل هستند که بدون اینکه جهان رو بشناسن، بدون اینکه مردم رو بشناسن، بدون اینکه فرهنگ‌های دیگران رو بشناسن، احکام کلی صادر بکنن برای تمام جهان و بعد هم یک حکومتی تشکیل بدن بر اساس اون فقه که معتقد باشه که تمام مردم جهان باید به این احکام که شاید واقعا احکام همون شهر و همون دیار خاص فقیهان باشه عمل بکنن؟
من البته این رو تصحیح بکنم، من مقصودا همه فقها نیست، چون حداقل در زمان ما الان هستن فقیهانی که مراعات این مسائل رو حتی گفتم لازم میدونن. یعنی اگر خدای نخواسته تلقی رفتار پایبندانه به احکام شرعی در دارال، یعنی در غیر دارال اسلام سبب این بشه که تلقی اهانت به اونها بشه، که در حقیقت بازتابش اینه که این دین به شما دستور میده که به سایرین اهانت کنید و در حقیقت تبلیغ ضد دین میشه، قطعا حرامه اصلا از اون کار استفاده کردن، بلکه باید به ضدش عمل کرد. این رو با توجه به همین که شناخت از دنیای امروز دارن گفتن. من مدعی نیستم همه فقهای ما نمیدونن، بعضی هاشون میدونن و توجه هم به این تحولات و تغییرات دارن و لذا تغییر برای اونها با توجه به تبدل موضوع خیلی آسان فتوا دادن بهش و فتوا هم دادن.
شما قبول دارید که این جریان یک جریان حاشیه‌ای و اقلیت هست در میان فقهای ما و حداقلش اینه که این دیدگاه ها در دنیای امروز و در همین دهه های اخیر به وجود اومده و قبلا اصلا این مسائل مطرح نبوده، همطور که یک زن مسیحی رو هم گفتم حرمتی براش قائل نبودن که به اصطلاح به جواز حجابش معتقد بودن.
ما اجازه بدید آقا من مسئله رو تموم کنم، شما هم قبول کنید که اصلا اصل این گونه ارتباطات در این حد و با این گستردگی امر جدیدی است و مربوط میشه به دنیای ارتباطات فعلی که ارتباط رو سهل کرده، رفت و آمدها رو آسان کرده. این هم خودش اصلا خودش یک پدیده جدیدی است به این معنا، برای حداقل برای دارالاسلام این امر جدیدی است و اصلا سابقه هم نداشته که حالا مثلا فرض کنید که پیغمبر خدا یا بزرگان دین ما خودشون برن شن و یه سفر خارجی برن و بعد با استقبال مواجه بشن. اگر هم بوده این کارها یا اصلا از لیست تصدی نمی کردن و این رو واگذار می کردن به اهلش، به اون کسی که مشکلی نداشته باشه که از بعضی از احکام مثلا فرض کنید چشم پوشی کنه به نفع بعضی از احکام مهمتر، یا اگر نه می تونستن که چشم پوشی کنن به نفع احکام مهمتر، خب اون موقع شاید متعرض این مسائل می شدن. لذا کدام مطلبی در یک تفکر دینی یا در یک تفکر ریشه دار دچار تغییر میشه بدون اینکه فرصت زمانی پیدا کنه و روز اول از یک نقطه اندک و از نقطه اقلیت شروع کنه و بعد یواش یواش تکثیر بشه تا برسه به اکثریت؟ این رو شما مجوزش رو صادر کنید که مسلمان ها هم از همین روند منطقی و معقولی که دیگران ازش استفاده کردن و حالا به جاهای رسیدن، اینها هم از همون راه برند، یعنی تدریج رو بپذیرید در این مسئله. به هر حال ببینید من نهایتش میخواستم این رو بگم که من ضمن این که قبول دارم که جار و جنجال ها بیشتر سیاسی است و الا ببینید آقای خدجی و همچنین سایر دوستان متوجه هستند که ما در احکام شرعی این گونه نیست که مثلا نگاه کردن به یک نامحرم حداقل بر اساس فتاوی که خود آقایون دارن، نگاه کردن مثلا گناهش کمتر باشه از دست دادن با یک زن، خصوصا نگاه کردن به مثلا پاهای برهنه ای که با دامن بالای زانو و اینها میاد طرف، یا مثلا حتی رقص جلوی بعضی از بزرگان مملکت اون زمانی که در مقام های پایین تری بودن رقص صورت گرفت، تلویزیون خودمون اینها رو پخش کرد، رقص یک زن نامحرم مثلا یا یک دختر نسبتا بزرگسال، اینها همه ظاهرا از نظر شرعی اشکال داره ولی آقایون این چیزها رو اشکال نمیگیرن. اما مثلا بودن یک بطری شراب روی میز غذا که این هم هیچ ازش استفاده نمیکنه و اونجا میتونه توضیح بده که در شریعت ما مثلا ما مجاز نیستیم از این استفاده کنیم، اینها رو عیب میگیرن. مهم اینه که اینجاها شدن میفهمه که اون مشکلی که آقایون گفتن که سیاسی هست وجود داره واقعا. ولی من عرض کردم که به هر حال آقای خاتمی رو شما تصور بکنید به عنوان یک متدین، او دلش میخواد که تا جایی که بتونه به اضطرار نرسه و اگر یک حکمی رو خودش یا تقلیدن یا اجتهادن بهش رسیده تا جایی که میشه بدون اینکه به دیگری اعانت کنه سعی کنه عمل کنه. خب اینها با کارهای توضیحی ممکنه شما بتونید کسی رو راضی کنید که شما قصد اهانت ندارید بلکه کرامت، حفظ کرامت رو در این میبینید و دلیلی هم نداره که از نظر حقوق بشر تلقی شما باطل تصور بشه و تلقی مثلا مخاطب شما اصل باشه. اینجا در جایی که نمیتونیم هیچ کدوم هم دیگه رو قانع کنیم، هر دو با حفظ احترام هم دیگه تلقی های خودمون رو میتونیم برای خودمون نگه داریم. من اشارم به این مسئله بود. الا من قبول دارم که در دنیای دیپلماسی امروز باید واقعا این مسائل رو حل کرد، یعنی ما باید یه راهکار مشخصی داشته باشیم برای خودمون. نهایتش خیلی سخت باشه همون حرفی که آیت الله خمینی هم گفت و آقای سلامتیان هم اشاره کردن که هر حال میشه احکام ضروری و احکام اصلی اسلام رو بنابر نظریه آقای خمینی به خاطر مصالح حکومت و منافع مثلا فرسون جامعه گاهی وقتا زیر پا گذاشت و اونها رو رد کرد و به حکم ثانوی عمل کرد. دیگه این مسئله که پیش پا افتاده سر از اینه که حالا آدم بخواد این رو در حد حج بیاره یا در حد صلات بیاره یا در حد مثلا بعضی چیزهای دیگه. به نظر میرسه که مشکلی خلاصه به لحاظ حل قضیه از نظر فقهی و از نظر شرعی وجود نداره و راهها برای به اصطلاح بسامان کردن روابط دیپلماتیک با همه همین به اصطلاح پروتکل ها و اینها ظاهرا وجود داره.
بله آقای سلامتیان، آقای زیبا کلام اشاره کردن در صحبت قبلیشون که این دعوایی که الان هست سر این داستان یک تابعی است از دعوای محافظه‌کاران و اصلاح طلبان در ایران و در حقیقت آقای خاتمی از این حراس داره که این کارش، یعنی اگر بر سر میزی باشه که شراب اونجا سرو بشه یا اینکه با یک خانمی دست بده، بهانه بده به دست محافظه‌کاران. فکر نمی‌کنید که اگر یک رئیس جمهوری در این حد دچار ضعف موقعیت سیاسیش باشه در ایران، در رابطه دیپلماتیکش با کشورهای دیگه هم تأثیر میگذاره؟
شکی نیست در این مسئله. ببینید، ولی کن این نکته هم باید در نظر گرفت که حمله اصلی جناح مقابل به آقای خاتمی عبارت از این حمله است که شما با اصلاحات خودتون اسلام رو به خطر انداختید. یعنی جناح مقابل با فریاد وا شریعت ها اومده مقابل آقای خاتمی. به همین ترتیب آقای خاتمی رو به مقدار بسیار زیادی ناگزیر کرده که در مورد این نوع مسائل وسواس بیشتری از معمول حتی دولت آقای رفسنجانی و دولت های قبلی از خودش نشون بده. اما شکی در این مسئله وجود نداره که نه تنها دولت های طرف گفتگوی آقای خاتمی این رو به معنای ضعف و ناتوانایی دولت ایشان برای پیشبرد بسیاری از برنامه های خودش میدونند، بلکه یک مقداری از کوتاه آمدن بر سر این مسائل رو هم فقط به خاطر آقای خاتمی کوتاه میان و به همین ترتیب به این علت و به این شکل که کوتاه میاند، یک نوعی باز مساوات در روابط سیاسی رو از دست میدن به این شکل. یعنی عملا طوری میشه که طرف مقابل مثل این که در جریان مشکلات آقای خاتمی هست و در نتیجه برای این که برای این مشکلات نیفزایه یک مقداری قبول میکنه از پروتکل خودش کوتاه بیاد. و من نگران این مسئله هستم که ایجاد چنین تناسب قوایی در مذاکرات منجر به این نشه که در بخشای دیگری از مذاکرات اون طرف مقابل امتیازات بیشتری بخواد. یعنی عملا در یک جایی رعایت ظاهر اصل بشه و محتوای مذاکرات اونجور که باید و شاید مطرح نشه. عملا حداقل این رو میشه گفت که در زمینه طرح شدن موضوع ملاقات ها و گفتگوهای سفر آقای خاتمی به اسپانیا یا مدتی قبل در فرانسه، جا و فضایی که در مطبوعات به موضوعات اصلی این گفتگوها داده شده بود تحت شعاع مسائل شکلی و فرمی مربوط به پروتکل نحوه پذیرایی قرار گرفته بود. و این خودش اگر قبول بکنیم که امروزه سفرهای رسمی جنبه عمده و اساسیش پوشش مطبوعاتی است که در دو کشور پیدا میکنه و این که در این دو کشور پوشش مطبوعاتی منجر به آماده شدن افکار عمومی دو طرف برای موضوعات مختلف طرف گفتگو میشه، این خودش به مقدار بسیار زیادی مانع اون هدف میشه و اون هدف رو باعث میشه که بهش نرسند. البته من این رو قبول دارم که در گذشته این مسائل به هیچ وجه به این شکل مطرح نبوده، الان مطرحه و الان که آقای خاتمی درگیر یک سلسله مسائل عمده داخلی هم هست در مسائل بین المللی بیشتر بحث از این مسئله نشون میده و این براش یک نقطه ضعفی در مذاکرات بین المللی خواهد شد و در داخل هم زمینه ای میده برای اینکه حمله شدیدتری به او بکنن. و این حل شدنی نیست مگر اینکه کسانی که در رأس جمهوری اسلامی هستند توانایی این رو داشته باشن که مرزبندی بکنن بین دعواهای داخلی و درونی خودشون و آنچه که مربوط به روابط بین المللیشون و مساله کلی و عمومی ملی و حتی جمهوری اسلامی میشه. متاسفانه تا مرحله کنونی دستندرکاران مختلف چنین قرائنی رو از خودشون نشون ندادن و حداقل اگر به بعضی از مطبوعات اخیر تهران نگاه بکنیم که مسئولینش توسط خود رهبری معین شدن و شکل حمله‌ای که به این مسائل شکلی برگزاری مراسم دیدار آقای خاتمی از اسپانیا میکنن و بدین ترتیب عملا با سخت‌ترین و پیگیرترین دشمنان بهبود روابط ایران و جمهوری اسلامی همصدایی و هماوایی میکنند، نشون دهنده اینه که خود این مسئولین هم حتی نتوانستند سیاستی رو که برای رئیس جمهور قبول کردند و گفتند دنبالش برن، اون سیاست رو به فرمانبرداران دست اول خودشون بقبولانند. و این بنابراین نه فقط ضعف آقای خاتمی میشه، ضعف معارضین او در داخل صحنه سیاسی ایران هم قلمداد میشه و بنابراین ضعف کل نظام تلقی میشه.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای سلامتیان در پاریس، آقای صادق زیباکلام و آقای احمد قابل در تهران.